و به نظر میرسه که ما باید ابتدا اینها رو به یک نقطه صفر و یک ساحل امنی برسونیم، بعد ازشون توقع داشته باشیم که حالا هنرهای ذاتیشون، توانمندیهای ذاتیشون رو به واسطه آموزش بیان رشد بدن، شکوفا کنن و به نقاط، به درجات مثبت زندگیشون برسن.
بذارید همین رو
من اینو پاسخی اگر اجازه بدین داشته باشم.
اگه پاسخی دارین بفرمایید.
من کاملا با شما موافقم جناب رجبی، بس همین خاطرم هست که فعالیت های دفتر یه بخشش در راستای مساعدت و حمایت های اجتماعی است، یه بخشی از اون فعالیت در راستای توانمندسازی و ارتقای توانمندی های زن سرپرست خانوارمون هست. دقیقا به همین خاطر هست که حالا مستمری های ماهیانه به حساب خانواده های زن سرپرست در روز واریز میشه، رقمش محدوده. من قبول دارم که با توجه به شرایط اقتصادی واقعا این رقم هایی که به عنوان مستمری یا کمک هزینه خانواده ها به حسابشون واریز میشه خیلی محدوده. بارها هم تقاضای افزایش دادیم، تو چند نوبت حتی افزایش پیدا کرده دو سال
و حتی خانم درخشانی تا زمانی که همین بانک اطلاعاتیه اصلا کامل نشده باشه واقعا خیلی ها اصلا ممکنه وارد این بانک اطلاعاتی هم
بشه. دقیقاً قبول دارم. بله ما در واقع اگر بخوایم پذیرش فعال داشته باشیم یقیناً تعداد مراجعینمون افزایش پیدا خواهد کرد. یا اصلا شرایط اقتصادی به محض اینکه وضعیت وخیم‌تر میشه، نرخ تورم میره بالا، از اون طرف تحریم‌ها تشدید میشه، خیلی از موضوعات دیگه، ما واقعا آمار مراجعین و پشت نوبتی ها افزایش پیدا میکنیم. واقعا سال گذشته این سال 97 ما 30% پذیرشامون افزایش پیدا کرده، دلیل همین که شرایط اقتصادی خیلی نامساعد شده است که آسیب پذیرترین قشر خب یقینا بیشتر آسیب میبینه. ما تو بحث حمایت اون بحث مستمری ها و در واقع اون تسهیلاتی که به خانواده ها داده میشه رو و در واقع بالا موضوعات دیگر رو در همین راسته حمایت که به یه نقطه‌ای برسه. بله منم قبول دارم زنی که نان شب نداره برای این که خودش و خانوادهش رو در واقع حمایت کنه اصلا ازش انتظار نمیشه داشت که بیاد تو زمینه آموزش و توانمندی و اینکه خودش به قول معروف هنرهاشو نشون بده ازش همچین انتظاری نداریم. ولی واقعا خانم درخشانی جامعه مرد سالار حالا کشور ما واقعا خود زن بودن یک چالشه. حالا چه برسه که زنی به دلایل مختلف مثل طلاق، فوت همسر، از کار افتادگی شوهرش، اعتیاد، یا حتی یک زنی که تنها داره زندگی میکنه ناگزیر میشه که سرپرستی خانواده رو به عهده بگیره. من مطمئنم که چالشاش مضاعف میشه و تو جامعه قضاوتی به شدت قضاوتی ما داریم زندگی میکنیم که خیلی از زنان سرپرست خانواده رو واقعا نمیخوان حتی مطرح کنن که زن سرپرست خانواده. خودتون بله. همه این موضوعات رو میدونه انکار اجتماعی به قدری بله. شدید و قضاوتی هست که خیلی از موضوعات ترجیح میدن کتمان کنن، انکار کنن.
خب خانم ببینید یه سوال در واقع شکل میگیره. بله نکته‌ای که شما میگید نکته درستی هستش، یعنی خب تو جامعه بحث انگ زدن وجود داره، خیلی زنان پنهان میکنن، خیلی زنان به طرق مختلف از انگشتر دست کردن، از در واقع اینکه همسری دارم در سفره، یا به شکل مختلف تو اجتماع حضورش رو سعی میکنه نشون بده که من زن سرپرست خانوار نیستم، چون به راحتی نمیتونه ابراز کنه. اما خب یکی از وظایف سازمان بهزیستی میتونه تو همین زمینه باشه. یعنی خب شما اینجا بله طرح موضوع کردن خوبه، اما اینکه شما چه کار کردی که این حالا انگ پاک بشه خیلی میتونه جوابش مهمتر باشه.
ببینید ما اتفاقا یکی از فعالیتایی که در واقع دفتر خودمون تعریف کردیم سازمان متولیش بوده بحث مثلا برنامه تامین مالی خود هست که شاید خیلی راجبش حرف زده باشم و دقیقاً در راستای همین کاهش انگهای اجتماعی بوده و به خصوص یکی از عناصر کلیدی توانمندسازی بحث مشارکته و حتی تو بحث حکمرانی خوب هم بحث مشارکت خیلی مطرحه. ما معتقدیم که حتی فقرا و کسایی که به هر دلیلی به عنوان کیس آسیب پذیر مطرح میشن واقعا میتونن تو فرآیند تولید یک همکار باشن برای دولت و چرخه اقتصادی و واقعا از اقتدار لازم هم برخوردارن. ولی با همین حساب گروه های تامین مالی خورد و گروه های خودیار را افتاده بیش از حالا 17 سال هم هست در سازمان داره اجرا میشه و همین الانش قریب 4000 گروه خودیار داریم که البته جامعه محلی رو در بر میگه، شهروندان عادی، حالا ساکنین اون روستاها یا جاهای کمتر توسعه یافته هستن، ولی زنان سرپرست خانوارمون در غالب این گروه ها به اون در واقع پروسه توانمندی میرسن بدون اینکه انگی خورده بشه که زن سرپرست خانواده به عنوان یک شهروند اون گروه هست
بله.
و در واقع اون پروسه حالا که از آموزش بگیرید تا اینکه بتونن واقعا از نظر چرخه اقتصادی زندگی خودشون و حتی یک محله رو به چرخونن رو واقعا پیدا میکنن. و من فکر میکنم یکی از برنامه‌ای هستش که تو راستای تلفیق اجتماعی یا یک باشسازی اجتماعی یک طرح بسیار موفقی هست، بیش از 60,000 عضو داره که واقعا 10-15% زن سرپرست خانواده هم، بدون اینکه کسی بفهمه زن سرپرست خانواده و اون پروسه تو تمام حالا کشورهای کمتر توسعه یافتن برنامه موفقی بوده. و من و خیلی ها معتقدن که واقعا دانش قدرت میاره، کسی نمیتونه منکر اطلاعات و دانش و آگاهی باشه. یعنی زمانی که شما تو بحث‌های روانشناسی روانی و در واقع اون البته نفس این موضوعات بتونی در کنار این خانم بیسی و مطمئن اعتماد کنه به حاکمیت که هر زمانی نیاز به حل مشکل داره در کنارش هستین، موفقیت آمیز خواهد بود.
متشکرم از شما.
من یه بحثی رو می‌خواستم
خانم بیگدلی عزیز، ما یک تلفنی از شهروندانمون در واقع انجام شده، میخوایم یه چند دقیقه با ایشون صحبت بکنیم، هم از تجربیاتشون بشنویم و بعدش هم من میخواستم از شما خواهش بکنم که در رابطه با در واقع این تجربیات از زبان شما یه سری مسائل رو بشنویم. اگر اجازه بدید نکتتون رو هم بعد از این تلفن خواهیم شنید. خدمت این شهروند عزیزمون سلام عرض میکنم، اگر مایل هستن خودشون رو معرفی کنن و تجربهشون رو برای ما در میون بگذارن.
سلام میگم، وقت بخیر. ببخشید من الان برام یه سوال پیش اومد، توضیحاتی که دادی با توجه که من هم خودم یکی از همین اعضا هستم و شرایط رو گذروندم.
سرکار خانم شما اگر براتون مقدور هست حالا خودتون رو معرفی کنید یا بگید از کجا تماس میگیرید ممنون میشم.
من محمدی هستم، از قم تماس میگیرم.
بله.
خواهم بدونم که توی مثلا شهرستان ها چجوری آگاهی داده میشه، اصلا این زنان سرپرست خانواده چگونه باید بدونن که کجاها مراجعه کنن؟
میشه از تجربه خودتون بگیم.
من خودم حقیقتش با گروهی کار کردم که اول این آگاهیه رو به دست آوردم، بعد توانمند شدم برای اداره سرپرست خانوادم و حالا هزینه های مالی رو کسب کردم، در کنار اینکه شاید قبلش هم هزینه مالی رو به دست می آوردم، ولی اما اون آگاهیه، نبود اون آگاهیه نمیذاشت من یه زندگی سلامتی رو طی کنم. ولی وقتی این آگاهیه رو تونستم که همین گروه ها به دست بیارم، با همین مشاوره ها به دست بیارم، به توانایی خودم رسیدم که امروز توانایی اینو دارم که سرپرستی خانوادم رو داشته باشم، فرزندم رو حمایت بکنم.
خب قبل از این شما چه چالش هایی داشتین خانم؟ خانم محمدی قبل از آشنایی با این گروه ها اصلا چطور آشنا شدید؟
واقعا اصلا زندگی کردن رو معناشو نمیدونستم. من شغل داشتم، درآمد داشتم، ولی واقعا مفهوم زندگی رو نداشتم و در آستانه طلاق بودم، در شرایطی قرار گرفته بودم که بچه 40 روزم رو داشتم به آستانه طلاق میبردم و اصلا هیچ فکر نمیکردم که سرگذشت این بچه چی قراره بشه. ولی امروز واقعا اون آگاهیه باعث خیلی از رشدهای من شدش، خیلی شرایطی رو بر من ایجاد کرده که فقط این که بگیم این خانواده ها راه درآمد کسب کردن و شغل براشون ایجاد کنیم، ولی وقتی تا وقت اون آگاهیه نباشه، من فکر میکنم هزاری هم حمایت هایی باشه بالاخره حتی خانواده این افراد کمکشون کنه خیلی
خوب
میشه، ولی وقتی آگاهیه نیستش دوباره همون نقطه سر خطه.
خب یه سوال، شما قبل از اینکه حالا با این گروه هایی که میفرمایید آشنا بشید، اصلا رفتید سمت سازمان هایی مثل بهزیستی، مراکز حمایتی، تونستید اصلا حالا در این سازمان ها رو پیدا بکنید، ارتباطی با اینها بگیرید؟
اصلا آدمی همچه آگاهی رو نداره به این شرایط، به این فکر میکنه که من خب من الان برم برم بهزیستی چی بگم، کجا باید برم، کدوم ارگان باید برم، کدوم قسمت باید برم. حالا تازه منی که به اصطلاح تحصیل کرده بودم، شاید خیلی از هم نوعان من هستن که حتی سواد و تحصیلات اینا هم ندارن، این آدم ها انقدر ضعیف هستن از نظر روحی و روانی که شرایط این که روشون بشه بدونن، آگاهی داشته باشن که حتی یه جایی برن دردشون رو بگن رو ندارن، بلد نیستن.
متشکرم. بذارید از خانم درخشانی ها اول من بپرسم که خانم درخشانی ها با توجه به همین مشکل و تجربه‌ای که این سرکار خانم مطرح کردن که از نمونش هم مثل ایشون باید هزاران هزار وجود داشته باشه، چرا واقعا این گونه هستش؟ یعنی شما آیا نمیدونید مخاطبتون، جامعه مخاطبان شما افرادی هستن مثل ایشون که میگن ما آشنایی نداشتیم، نمیدونستیم اصلا چی کار باید بکنیم؟ چرا این امروز این اتفاق هنوز هم داریم میشنویم؟
خب سازمان بهزیستی یکی از دستگاه‌های دولت هست و در واقع بر اساس حالا محدودیت‌های اعتباری که داره واقعا تعداد کیسایی که میتونه پذیرش کنه محدوده، بنابراین ممکنه یک حالا فراخوان عمومی در کنار تو خیلی از برنامه‌های و تو حالا چه تو رسانه‌ها اطلاع میدیم که کسانی که حالا به دلیل از دست دادن همسرشون ناشی از هر کدوم از اون آیتمایی که عرض کردم اگر شرط داشته باشن و در واقع نیاز مالی داشته باشن میتونن مراجعه کنن به سازمان‌های بهزیستی. سازمان بهزیستی در تمام کشور شعب مختلفی داره، در سطح استان، شهرستان و حالا شهر در واقع محلات و بخش‌ها مراکز مختلفی وجود داره. خیلی از کیس‌ها میتونن مراجعه کنن به اون مراکز و از خدمات لازم برخوردار بشن. مثلا بحثی که وجود داره، ببینید خانم هم به درستی اشاره کردن، منم قبلا صحبتام عرض کردم، واقعا حالا من خیلی دوست دارم از لفظ مددجو استفاده کنم، من میگم خدمتگیرنده. خدمتگیرندگان این بحث واقعا خیلی سخت آدم بخواد مددجو باشه و به یک سازمان مراجعه کنه، واقعا حس خوبی شاید ندارن اختیار برای اینکه مراجعه کنم به سازمان بهزیستی یا خیلی از دستگاه‌های دیگر. شاید به دلیل اینه که روی کرد اصلا نظام رفاه اجتماعی در کشورمون مشکل داره. ببینید تو تمام دنیا از جمله کشور ما قاعدش اینه که سطح حداقل زندگی در جهات مختلف حاکمیت فراهم کنه و به عنوان یک حق برای اینها تلقی کنه.
این نقد شماست؟ این الان نقد شماست؟
بله نقد میکنم، حتی به عنوان یک مدیر دولتی نیست. در حال من فکر میکنم برای نقدها رو به خودمون داشته باشیم. واقعا اگر صورت مسئله رو پاک کنیم هرگز به برنامه‌ریزی نمیرسیم. من توی بحث عناصر کلیدی بحث مشارکت رو گفتم، مسئولیت پذیری رو گفتم، باز تاکید میکنم واقعا مسئولیت پذیری مقامات دولتی، شرکت‌کنندگان، تولیدکنندگان خصوصی، خیلی از ارکان بعد پاسخگوی سیاست‌ها و اقداماتی باشن که رو رفاه شهروندانشون داره تاثیر میذاره. شما با یه حرکت ممکنه واقعا کلی نرخ تورم بالا پایین کنه، حالا چه خود دولت چه تولید کننده های خصوصی، و این مطمئن باشه زندگی آهاد جامعه از جمله این زنان داره تاثیر خودش رو میذاره. و اون مسئولیت پذیری رو باید همه داشته باشن. و یه نکته خیلی مهم دسترسی به اطلاعاته. واقعا حکمرانی خوب یکی از مؤلفه هاش بحث اطلاعات شفاف‌سازی و شفافیته، اینکه هم اطلاعات مناسب و درست و به موقع در اختیار همه بگذاره.
بله.
و از یک طرفی وقتی آگاهی، واقعا خانم هم اشاره کرد، من هم عرض کردم آگاهی دانش خودش قدرته، یعنی اصلا به نظر من یکی از مؤلفه های اصلی قدرت خودش قدرته اصلا. یعنی شهروند آگاه که بتونه آگاهی داشته باشه مطمئن باشید مؤثرتر هم میتونه اولا به خدمات و حقوق خودش دسترسی پیدا کنه و دو اینکه تو فرایند زندگی خودش نقش عامل داشته باشه.
بسیار خوب. خانم بیگدلی بذارید، خانم بیگدلی به عنوان کارشناس برنامه هم امروز خیلی مشارکت کمی داشتن، ما از ایشون یه مقداری نظراتشون رو در رابطه با هم کلیت بحث، هم تجربه که این خانم مطرح کردن بشنویم، باز دوباره تو بخش دیگه با شما خواهیم بود. خانم بیگدلی
ممنون.
بله بفرمایید.
ممنون که میکروفون رو به من دادین، به دلیل اینکه من امروز متوجه شدم این برنامه چقدر قشنگ مینیاتوری از فضای تصمیم گیری در جامعه ماست.
بله.
من به عنوان نماینده غیر دولتی ها کمترین فرصت رو داشتم و همین آینه تمام نمای تصمیم گیری ها در برنامه ریزی های ما. خیلی نهادهای غیر دولتی، انجمن ها، سمن ها بیشترین ارتباط رو با مردم دارن. سرکار خانم درخشانی اشاره به بحث حکومت مداری مطلوب کردن. در همین بحث حکومت مداری مطلوب که ایشون اشاره فرمودن، زمانی مطلوب میشه که رویکرد برنامه ریزی های دولت به سمت اجتماع محور باشه. یعنی شما قبول اجازه بدید که نهادهای مردمی که ارتباط دارن، الان سرکار خانم محمدی از تجربهشون وقتی صحبت کردن، اگر ما کلام ایشون رو خوب تحلیل کنیم و دریافت کرده باشیم اشاراتی رو که فرمودن، ایشون گفتن از وقتی که با گروه‌های آشنا شدن ایشون توانمند شدن. من اون گروه‌های فعال رو میشناسم و مخصوصا در قم هم که خیلی خوب داره اون گروه فعالیت میکنه. نهادهای مردمی که داوطلبانه اومدن مثلا، اما ما از طرف دیگه میایم موقعی که میبینیم دولت داره برنامه ریزی میکنه، حتی در همین برنامه بحث آیین‌نامه ملی طرح جامعه توانمندسازی زنان، ما میبینیم که 12-13 تا نهاد رو نام میبرن، در پایان میگن که دو عضو غیر دولتی متشکل از سازمان های مردم نهاد که تو حوزه توانمندسازی فعال هستن. واقعا ببینید همیشه نهادهای مردمی هم ارتباط بهتری با مردم دارن و هم به اطلاعات بیشتری دارن و هم واقعا از جان و دل مایه میذارن و خودشون درگیر و بند ساختارهای اداری و برای تشکیلاتی نیستن خیلی و ما جاشون رو خالی میبینیم توی تصمیم گیری ها توی تصمیم سازی ها و رویکردی که به اونها داشته باشه همینطور که ما الان یادمون رفت که بگیم یه نفری هم نهادهای غیر دولتی اینجا هستن و میتونن حرف بزنن من واقعا خیلی واقعا جسورانه به خودم میگم من نماینده نهادهای دولتی هستم غیر دولتی هستم به دلیل اینکه حداقل 25 سال هست که دارم در همین حوزه فعالیت میکنم تسهیلگرم توانمندسازی تو جامعه محلی انجام دادم با مردم کار کردم و این موارد رو دیدم ببینید مسئله که الان خانم درخشانی ها بهش اشاره کردن و اینکه مردم خجالت میکنن به نهادهای دولتی برن این رو من لمس کردم تو تمام کشورهای دنیا افراد حق طبیعی خودشون میدونن بر اساس آموزش بر اساس تبلیغات نقش رسانه در اینجا بسیار مهم بوده حالا ما یه ایرادی و انتقادی هم به خود نقش رسانه داشته باشه بله. که واقعا بیاد مطرح کنه که کسی که سر منی که سرپرست خانوار شدم من یک دختر مجردی که فرصت های ازدواجم گذشته یا دیر شده یا به هر حال آگاهانه تند ازدواج ندادم خجالت نکشم که وارد سازمان بهزیستی بشم و حداقل بخوام که من در یک پورتالی ثبت بشم حتی اگه خدمات نگرفتم و مثل خانم محمدی بگم نه من که شاغل هستم کار میکنم بیمه دارم اما باید برم بگم که من سرپرست خانوار هستم در کشور ما با شرم همراه هست پذیرش چتر حمایت نهادهای خدمات دهنده مثل بهزیستی و کمیته امداد اما در کشورهای دیگه همراه با احترام هست یعنی دقیقا شخص بهش این رو بهش میگن که تو امروز که بیکار شدی میتونی بری زیر این چتر قرار بگیری و با احترام
بله و این یک حقی شناخته میشه در
یک حق باید شناخته بشه و ما خانم... شرمون نیاد از این قضیه
خانم بیگل من سوال داشتم از حضور شما
بله.
بفهم.
خب بگید یه نکته‌ای فکر می‌کنم مخفون موند و بهش اشاره نشد اون همین هستش که زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلفی سرپرست خانوار میشن حالا برخی همسرشون فوت میکنه شما هم توی صحبتاتون اشاره کردید به این من می‌خوام ببینم که کلن در دنیا علت سرپرست علتی که باعث میشه یه زن سرپرست خانوار بشه در نحوه خدمات گیری و در نحوه نوع نگاه اجتماعی تفاوت داره یا همه زنان سرپرست خانوار رو به یک چشم میبینن و از یک جایگاه برخوردار هستن
منظور سوالتون رو متوجه نشد
ببینید خانم من میخوام ببینم که در دنیا زن سرپرست خانواری که به خاطر اعتیاد همسرش الان زن سرپرست خانوار شده با زنی که به قول شما از شرایط ازدواج جا مونده آیا در دنیا به این دو زن به یک نگاه با یک نگاه نگاه میشه؟
نه مطمئن نه چون ببینید زنی که از یک خانواده بیمار معتاد اومده بیرون زنی هستش که مضاعف آسیب دیده و این باید بیشتر مورد حمایت های روحی قرار بگیره و براش برنامه های بیشتری گذاشته میشه به عنوان مثال در بسیاری از کشورها قوانینی وضع شده که اون زنی که از خانواده معتاد اومده بیرون چون میدونید که فرد معتاد آسیب رسان هست قوانین وضع کردن و فرض بهش گفتن در یک شعاع مثلا چند صد متری مرد نباید به خانه اون زن نزدیک بشه در حالی که ما الان میبینیم زنان سرپرست خانواده که از فرد معتاد طلاق گرفتن و دارن فرزند رو نگهداری میکنن مدام در مرز خطر کسی حاضر نیست به اینها خونه اجاره بده چون میگه این معتاد میاد در خونه اذیت میکنه در کشورهای دیگه به اون زن که در این شرایط جدا میشه امنیتی داده میشه و به اون مرد تفهیم میشه که در فلان شعاع نباید بهش نزدیک بشید
خب همین رو بذارید در خانم درخشانی ها بپرسیم خانم درخشانی ها
ببخشید و این همون بحثی هست که ما سازمان های غیر دولتی ما فعالان اجتماعی تسهیلگرها داشتیم فریاد می زدیم که در این لایحه تامین امنیت زنان باید لحاظ بشه این بحث از ملاحظاتی که برای زنان در نظر گرفته میشه
همین نکته رو خانم درخشانی ها یعنی همین رو اگر در واقع به شکل یک لایحه مطرح بشه چون به خیلی از زنانی که در واقع سرپرست خانوار هستن و با موضوع اعتیاد درگیرن کمک بکنه یعنی یک احساس امنیتی بده خیلی هم هزینه نیست یعنی هزینه‌اش فقط در حد اینه که شما یه قانونی رو آماده بکنید و برای تصویبش و اینها یک تعاملی وجود داشته باشه بین دستگاه چرا این اتفاق صورت نگرفت
من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم من در واقع خانم دکتر می‌خواستم در واقع این نکته رو سوء تفاهم رو رفع کنم که واقعا اینجوری نیست که کاملا انجمنهای غیر دولتی و سمنهای فراموش سپرده بشه. این که سیاست حاکمیت حالا کمی انقباضی هست توی موضوعات رو من مسئولیت که سرش ندارم، نمیتونم راجبش صحبت کنم. ممکنه یک واقعیت باشه، یعنی اون آزادی عملی که حالا به عنوان یک جامعه مدنی در خیلی از کشورهای پیشرفته دارن یقینا تو کشور ما وجود نداره، این یک واقعیته. ولی سازماندهی سیستی شاید واقعا یکی از سازمانهای پیشرو هست در جلب همفکری این انجمنها. همین الان دفتر ما بیش از 1200 مؤسسه غیر دولتی
چون وقت محدوده
معتقد هستیم به عملکرد و نقش بسیار فعالی که این گروه ها میتونن داشته باشن. خیلی از پروژه های اجتماع محور ما رو کاملا این گروه ها دارن هدایت میکنن، حتی رسیدگی به پرونده ها رو، یعنی ما حتی گاهی وقت خرید خدمت میکنیم. یعنی همین الانش بیش از 1200 مؤسسه غیر دولتی، حالا یه بخشش تخصصی مثل کلینیکای مددکاری اجتماعی، یه بخشش خیلی ها و مجتمع ها هستن که ما خیلی خدمت هم میکنیم، یعنی پول همون بهشون میدیم
بابت رسیدگی
به
پرونده. پاسخ این نکته رو دادین خانم درخشانی.
ولی در مورد موضوعی که شما فرمودین، حالا اون خانم دکتر بحث خشونت رو به نظر من بیشتر مطرح کردن، نه لزوما زن سرپرست، یعنی واژه بحث حالا حمایت های روانی اجتماعی از قربانیان خشونت تو کل دنیا هست. سازمان بهسیستی هم از سال 95 موضوع رو شروع کرد، به جد هم پیگیر بودیم، حتی سند راهبردیش نوشته شد و همین الانش هم مراکز خانه های امن در واقع در قالب خانه های امن شکل گرفته در استان‌های مختلف. بیشتر استان من فکر می‌کنم خانه امن رو دارن که اگر زنی تحت خشونت خانگی قرار گرفت بتونه از حمایت روانی اجتماعی سازمان برخوردار بشه. ولی فراموش نکنیم سازمان بهسیستی دولت نیست، بخشی از دولته و من معتقدم که تمام ارکان حاکمیت، حالا چه مجلس چه قوه قضاییه، چون بخشش واقعا حمایت قضایی که خانم فرمایان از چند متش نمیتونه رد بشه، برای تو قانون پیش بینی شده، سیستم قضاییش هم داره حمایت میکنه. ما هم دنبال این هستیم، دایره امنیت رو هم اتفاقا سازمان بهسیستی هم در کنار حالا موضوعات حالا سمنها رو ایشون فرمودن یا مؤسسات غیر دولتی رو، سازمان بهسیستی هم خیلی پیگیری کرد، ولی متاسفانه به نظر مثل اراده وجود نداره. من فکر میکنم این بخشش برمیگرده به اینکه ما نظام مرسالها رو داریم در کشور و خیلی از موضوعاتی در لایحه امنیت مطرح شده واقعا به برابری، حالا نگیم برابری، عدالت جنسیتی مطرح بود و حمایت از زن در این جامعه، چون خودتون میدونید من اصلا زن بودن خودش چالش تو جامعه ما، ولی متاسفانه سالها که خاص میکنه فقط این موضوع نیست. ما لایحه حمایت از کودک و نوجوانان هم که به عنوان بزه دیده مطرح میشن میشه 13-14 سال تو مجلس خاک خورده. متاسفانه به نظر میرسه اولویت های دولت شاید موضوعات دیگری است، اولویت های حکومت چیز دیگری شاید.
بسیار خوب.
من از بشه خانم درخشان فرد واقعا این رو مباحثی که شما فرمودین رو با دیده احترام میپذیرم و خودم به خاطر اینکه سالها از در استان های مختلف پروژه اجرا کردم با سازمان بهزیستی در ارتباط سنگاسنگ هم بودم، این رو واقعا قبول دارم که نهاد بهزیستی یک نهاد خیلی مردمی هست و شما واقعا خیلی خوب تونستین با نهادهای مردمی
خانم بیگدلی ممنونم. ما به هر حال وقت برنامه محدود هست، البته باز هم دوست داریم که این بحثا بیشتر ادامه پیدا بکنه. من خودم شخصا دوست داشتم خانم محمدی هم بیشتر تو بحث مشارکت بکنه اما وقت ایجاب نکرد. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم که هم دیدگاهاتون رو مطرح کردید، از خانم درخشانی ها که پاسخگو بودن، خانم بیگدلی که نظرات کارشناسی دادن، آقای سرکار خانم محمدی که به عنوان یک شهروند از دغدغه‌ها و تجربیاتشون گفتن، همچنین از آقای رجبی همکار خوبمون که در این برنامه طرح دیدگاه کردن و طرح سوال. امیدواریم که به هر حال این موضوع زنان سرپرست خانوار هر چه زودتر به ساماندهی برسه. ما هم به سهم خودمون در این برنامه باز به این موضوعات خواهیم پرداخت. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
وقتی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هاشور تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
انسان بودن یعنی فکر کردن، انسان بودن یعنی هوشمند بودن، انسان بودن یعنی دیگران رو هم مد نظر قرار دادن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
اون جایی که منافعمون هست میبینید متاسفانه خیلی سنگدل میشیم، خیلی بی‌محابا میشیم، خیلی پرجرأت میشیم برای اینکه پا روی منافع دیگران و حقوق دیگران بگذاریم. پس بیام توی زندگیمون رعایت بکنیم. میخوام امروز اونهایی رو که واقعا رعایت میکنن تشویق کنم، اونهایی که واقعا رعایت میکنن رو بهشون آفرین بگم، به انسان بودنشون، به انسانیتشون، به دینداریشون، به اخلاق مداریشون واقعا تبریک بگم و احسنت بگم و آفرین بگم. اون افرادی که توی زندگیشون واقعا همیشه مواظب بودن برای اینکه حقی رو ضایع نکنن، همیشه جلوتر از خودشون به دیگران فکر میکردن، شاید بعضی وقتا شماتت هم میشدن که آبا بابا مامان تو چرا انقدر مثلا حالا چرا انقدر دیگران برات مهمن. میبینیم طرف آمده برای اینکه مثلا دوستش رو صدا بزنه بوق میزنه. خب آقا بیا پایین زنگ در خونش رو بزن، چرا بوق میزنی؟ چرا یک ملت رو از خواب بیدار میکنی هفته صبح که با بوق زدن؟ من برای خود من پیش آمد، ما طبقه پایین ما سرویس بچهش میمد سرویس مدرسه ببره، ساعت 6 و نیم صبح این از سر کوچه که میپیچید ماشین بوق میزد، بوق بوق بوق، که مثلا این بچه از بالا بیاد پایین سوار سرویس بشه. بعضیا فکر میکنن چون اگر یه اتفاقی برای اونا افتاده الان دیگه کس دیگه خواب نیست یا همه مجبورن بیدار شن، من بیدار شدم دیگه شما حق ندارین بخوابین. یه کمی دقت بکنیم. بعضی وقتا همه این کار از بی‌دقتیه. من نمیدونم بعضی وقتا آدما اینقدر بی‌مبالات میشن. ما در یک اجتماع زندگی نمی‌کنیم، ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم. اجتماع با آدم‌های گفته میشه که فقط کنار هم قرار می‌گیرن. میگیم اجتماع 100,000 نفری، مثلا ورزشگاه 100,000 نفری، 100,000 نفر اجتماع کردن. نمی‌گیم جامعه تشکیل دادن، فقط اومدن کنار هم قرار گرفتن. اما مایی که توی یک محله یک جامعه تشکیل میدیم، یعنی در کنار هم قرار گرفتیم، یعنی تعامل با هم داریم، یعنی مواظب هم دیگه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستن تا با برنامه زنده تورنج همراه شما هم وطنان گرامی باشن.